اولین لحظات روز پنجشنبه 14 فروردین ماه رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سازمان ملل تایید کرد که تقاضانامه‌های تشکیلات فلسطینی را برای پیوستن به 13 معاهده و کنوانسیون بین‌المللی دریافت کرده است. رابرت سری، نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه، به خبرگزاری‌ها گفت که فلسطینی‌ها از جمله خواستار پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به روابط دیپلماتیک، حقوق کودکان، مبارزه با شکنجه و فساد مالی شدند. تشکیلات فلسطینی همچنین از دولت‌های سوئیس و هلند تقاضای عضویت در کنوانسیون‌های مربوط به مقررات جنگی را کرده است. فلسطینی‌ها در آبان ماه سال 2012 عنوان دولت ناظر در سازمان ملل را به دست آوردند که با آنها حق پیوستن به برخی کنوانسیون‌ها و نهادها را می‌دهد. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن با اقدامات یک جانبه تشکیلات فلسطینی برای تأسیس کشور مستقل مخالف است. سامانتا پاور روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان گفت هیچ راهی به جز مذاکره با اسرائیل برای حل این مشکل وجود ندارد و افزود که اقدامات یک جانبه میتواند تأثیر بسیار مخربی بر روند صلح بگذارد. اسرائیل و تشکیلات فلسطینی از تابستان گذشته با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا مذاکره میکردند اما پیشرفتی نداشتند. اسرائیل از آزاد کردن شماری از زندانیان فلسطین خودداری می‌کند و روز سه‌شنبه با ساختن واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس موافقت کرد. همزمان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، سه‌شنبه شب ناگهان اعلام کرد که قصد دارند فوراً تقاضای عضویت در 15 نهاد سازمان ملل کنند. وزارت خارجه ایران میگوید بر اساس اطلاعاتی که آنها دارند، مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی در سلامت هستند. ابراهیم رحیم‌پور از مقام‌های این وزارتخانه به خبرگزاری ایرنا گفت که گروه جیش العدل به هیچ اقدام ناشیانه‌ای دست نزده است. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را از 19 بهمن ماه در مرز ایران و پاکستان ربوده است و 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر یکی از این 5 نفر را کشته است. این گروه 10 روز پیش هم تهدید کرده بود که اگر زندانیان اهل سنت مورد نظرش آزاد نشوند، یکی دیگر از گروگان‌ها را خواهد کشت. اما سه‌شنبه شب در اطلاعیه‌ای گفت مذاکراتی در جریان است و تا پایان آن از اجرای تهدیدش خودداری می‌کند. وزارت‌های کشور و خارجه ایران می‌گویند پیگیری و مذاکراتی برای آزادی مرزبانان اسیر در جریان است و هنوز شواهدی که حاکی از کشته شدن یکی از آنها باشد در دست ندارند. روزنامه دیلی میل چاپ لندن از بازداشت یک زن ایرانی با تابعیت دوگانه به اتهام ابراز نظراتش در فیسبوک پس از سفر به ایران خبر داد. داریوش تقی‌پور، شوهر رویا صابری نژاد نوبخت به این روزنامه گفته است که همسرش که شهروند بریتانیاست در مهر ماه گذشته برای دیدار خانواده‌اش به تهران رفته اما پس از 2 در سفر به شیراز بازداشت و به جاسوسی متهم شده است. داریوش تقی‌پور در تماسی از تهران با این روزنامه افزوده که همسرش در چت‌روم و در فیسبوک درباره محدودیت‌های بیش از حد مذهبی در ایران ابراز نظر کرده بود. دوستان این خانواده از نماینده محلی خانم صابری در پارلمان بریتانیا خواستند برای آزادی او کمک کند و این نماینده نیز از وزارت خارجه بریتانیا خواسته است به این موضوع رسیدگی شود. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید کشورهای اروپایی در یک دهه گذشته حدود 136 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری مستقیم کردند. عبدالله گل که از روز سه‌شنبه در سفر 3 در کویت به سر میبرد، افزود که این مبلغ 80% سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه را تشکیل میدهد. رئیس جمهوری ترکیه که همراه هیئتی 100 از مقامهای دولتی و بخش خصوصی به کویت رفته، خواستار سرمایه‌گذاری کشورهای عرب خلیج فارس در ترکیه شد و خطاب به آنها گفت در حالی که شما سرمایه‌های خود را به اروپا می‌برید، آنها در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند. عبدالله گل روز چهارشنبه در دیدار با امیر کویت توافق‌نامه‌های همکاری‌های نظامی، بازرگانی و رسانه‌ای امضا کرد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. روز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود و قرار است روز شنبه این انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. از وضعیت کاندیداها و حال و هوای افغانستان در این روزها برایتون خواهیم گفت.
با وجود اینکه تهدیدها وجود داره، اما شور و هلهله برای انتخابات در میان مردم دیده میشه.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نگرانی خود را در قبال معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل به جمهوری اسلامی اعلام کرده. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. در صورت عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، اموال آقای زنجانی مصادره خواهد شد. همزمان قوه قضاییه هم سرگرم ارزشیابی اموال بابک زنجانی است. گزارشی هم در این باره تهیه کردیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. روز چهارشنبه 13 فروردین ماه آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود. این انتخابات قرار است روز شنبه 16 فروردین ماه برگزار شود و مقام‌های این کشور از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر می‌دهند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با قادر حبیب سردبیر بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا از او درباره برنامه نامزدها برای آخرین روز تبلیغات انتخاباتی پرسیده.
روز گذشته عمدترین گردهمایی ها و همایش های مبارزات انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان بخصوص از جانب نامزدان پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد و اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و زلمی رسول در این همایش ها سخنرانی های داشتن به هوادارانشون و امروز که روز پایانی مبارزات انتخاباتی است، گزارش هایی که ما از کابل داریم عمدتاً این نامزدان در کنفرانس های خبری حضور می‌یابند تا ای که در ارتباط به انتخابات آینده که روز شنبه برگزار میشه دیدگاه خود را مطرح کنند و انتظار می‌ره که عمدتاً در ارتباط با چالش ها و نگرانی هایشان در برابر انتخابات صحبت های داشته باشند.
آقای حبیب، گویا دو تا از نامزدها محکوم شدن به پرداخت جریمه های نقدی، علت محکومیتشون چی بوده؟
کمیسیون سم شکایات انتخابات که به شکایت ها در خصوص انتخابات و پروسه انتخابات از جانب رای دهنده ها و از جانب خود نامزدها کار میکنه، این کمیسیون شکایت هایی را در ارتباط با بعضی از نامزدها دریافت کرده بود و دو نامزد، زلمی رسول و نامزد دیگر بر اسم گلاقا شیرزی، هر یک از جانب کمیسیون 100,000 افغانی جریمه نقدی شدند. زلمی رسول به دلیل این که یکی از مقامات ارشد حکومت افغانستان، والی استان پکتیا، در همایش مبارزات انتخاباتی زلمی رسول حضور یافته بود، به او دلیل جریمه نقدی شد و گلاقا شیرزی به دلیل این که گویا در جریان صحبت‌هایش در یکی از مبارزات انتخاباتی و یکی از نامزدهای دیگر توهین کرده، جریمه نقدی شد.
آقای حبیب، خبرهایی که طی روزهای اخیر منتشر شده حاکی از این هست که صدها میلیون دلار هزینه شده برای تبلیغات نامزدها. درباره این هزینه های مقدار برای ما توضیح بدید.
خب بله، گزارش های وجود داره که گویا ده ها یا صدها میلیون دلار در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان پیشتاز مصرف کردن. این در حال است که بودجه یا هزینه که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی هر کاندید مشخص شده 10 میلیون افغانی می باشد. اما دلیل را که این نامزدان مطرح می کنند در مباحثات انتخاباتی این بوده که این پول از جانب خود نامزد مصرف نمی شه. هوادارانشان پول جمع‌آوری میکنند و هواداران این پول را مصرف میکنند.
از تدابیر امنیتی که اتخاذ شده برای ما بگید، چون که طالبان تهدیدهایی کرده برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری رو به هم بزنه.
تهدید طالبان تهدید جدی بوده، اما مقامات افغان هم از تدابیر جدی در ارتباط به برگزاری انتخابات خبر میتن و میگن که با اینکه رهبری تامین امنیت انتخابات این بار خود افغانا به عهده دارن، اما تعداد نیروها نسبت به انتخابات گذشته چندین برابر افزایش یافته است. بیش از 350,000 نیروی افغان برای تامین امنیت انتخابات گماشته شدن و با وجود از اینکه تهدیدها وجود داره، اما شور و هلهله برای انتخابات در میان مردم دیده میشه.
بله، شما به استقبال مردم افغانستان از این انتخابات اشاره کردین. سوالی هست که مطرح شده به خاطر اینکه نظرسنجی ها نشون میده که مردم در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های قبل خیلی بیشتر تمایل دارن که شرکت کنن. علتش چی هست؟
خب مردم به این باور هستن که این بار یک انتخابات و یک رقابت و مبارزه واقعی وجود داره، چرا که رئیس جمهور آقای حامد کرزی در این انتخابات دیگه حضور نداره. قبلا آقای کرزی که خود رئیس جمهور بود در انتخابات از یکی از رقیبای عمده انتخابات بود و مردم یک تعداد زیاد به این باور بودن که آقای کرزی دوباره برنده میشه، اما این بار همه کاندیدا کسایی هستند که تازه میخواهن به عنوان رئیس جمهور کشور افغانستان رهبری کنن و اونو هم در یک مرحله خیلی حساس.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با قادر حبیب، سردبیر بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرگزاری رویترز به نقل از چند کارشناس هسته‌ای در دانشگاه پرینستون آمریکا گزارش داده که انجام تغییراتی در طراحی راکتور آب سنگین عراق میتواند به مقدار زیادی تولید احتمالی مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را کاهش دهد. در همین رابطه همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، و از او پرسیده که آیا انجام تغییرات در طراحی راکتور آب سنگین عراق میتواند تولید احتمالی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی را کاهش دهد یا خیر؟
این ممکن نیست. این راکتور برای تحقیقات روی مواد به وجود اومده و یک کار جانبی یا جنبی هم ازش میشه استفاده کرد، این که ضمن تحقیق روی مواد که سورس نوترون بسیار قوی لازم داره، شما میتونید مواد رادیواکتیو هم برای مثلا معالجه بیماری ها ایزوتوپ تهیه بکنید برای مواد کارهای صنعتی و غیره و غیره. در نتیجه شما اگر بخواهید این مهندسی رو عوض بکنید، اون وقت هدف اساسی که برای این راکتور تعیین شده اون از بین میبرید.
این 4 تن متخصصان دانشگاه پرینستون آمریکا میگن که تغییر در طراحی نیروگاه آب سنگین عراق به تولید ایزوتوپ و ادامه تحقیقات ایران آسیبی نمیزنه و ایران میتونه همچنان به تولید ایزوتوپ ادامه بده.
این صحیحه، اگر شما این کار رو بکنید، یعنی در واقع تولید تعداد نوترون زیاد از این راکتور میگیرید. بنابراین دیگه این همه خرج لازم نبوده که اینا کردن در ایران برای یک مسئله دیگری که اسمش هست تحقیق روی مواد. اینجا اهمیت مسئله این است که شما چه اندازه پول میخواین دور بریزید. اینا کلی میلیاردها پول خرج کردن برای تحقیق روی مواد و به نظر من هر گونه تغییری در این راکتور به منزله دور ریختن پول ملت ایرانه. اگر کسانی هستند در دنیا که میخواهند بدانند که از این راکتور نمیشوند و نباید مسئله‌های اتمی ساخت، این کار خیلی ساده صورت میگیره به وسیله عرض کنن که بازرسی‌های دائم از طرف کارشناسان انرژی اتمی جهانی.
به گزارش رویترز، انستیتو برای علم و امنیت بین‌المللی گفته که در صورت شرایط مساعد و کار در حد مناسب، ایران میتونه از نیروگاه آب سنگین عراق سالانه در حدود 9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه که در این حال این پلوتونیوم هم احتیاج به یک نیروگاه دیگه داره برای فرایندسازی پلوتونیوم. درسته؟
راکتور عراق نیروگاه نیست، بلکه تولید کننده نوترونه. یعنی شما ازش برق تولید نمی کنید. این نکته اساسی است. وقتی هم که این راکتور اتمی عراق شروع به کار کرد، واضحه که در یه همچین راکتوری پلوتونیوم هم جزء موادی هست که در داخل این راکتور تولید می شود. و این حرف جنابالی هم درسته که برای این که ما بخواهیم از این پلوتونیومی که تولید شده بهره برداری بکنیم، یک دستگاه عظیم دیگری رو لازم داریم که این مواد سوخته شده رو بیاد باز بکنه و از درون اون به اصطلاح مواد سوخته شده که بسیار خطرناک هم هستن پلوتونیوم رو جدا بکنه. این خودش یه پروسه بسیار بسیار گران و از همه مهمتر خطرناک است و دولت ایران در حال حاضر اصلا چنین دستگاه هایی را اصلا نداره. به این علت این وسواسی که وجود داره به نظر من یه وسواس بیجهتی هست.
آیه واحدی، در این حال یک مقام وزارت خارجه هم گفته که تغییر طراحی راکتور آب سنگین عراق به راکتور آب سبک هم میتونه مفید باشه در این مذاکرات. نظر شما در این مورد چی هست؟
این اصلا امکان نداره، برای اینکه راکتور طراحی شده برای آب سنگین و شما اگه این راکتور بخواد با آب سبک به کار بیندازید اصلا کل سیستم عوض میشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنید با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی مقیم آلمان. انتخاب فردی که در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در آبان 1358 دست داشته برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل، دولت حسن روحانی را با چالشی جدی روبرو کرده. وزارت خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که به ایران اطلاع داده که از معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل عمیقا نگران است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به دنبال اعتراض‌ها به انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل، این بار جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که مانع ورود حمید ابوطالبی به نیویورک شود و اجازه ندهد که او این سمت را در اختیار بگیرد. آقای ابوطالبی متهم به دست داشتن در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آمریکایی این سفارتخانه است، اتفاقی که آبان سال 1358 به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید. به گزارش رویترز، سناتور تد کروز نماینده جمهوری‌خواه پیشنویس قانونی را به کنگره ارائه کرده که در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد مانع ورود هر شخصی به خاک آمریکا شود که اقدامات خصمانه آشکاری علیه ایالات متحده انجام داده باشد. سناتور دیگر جان مک‌کین در این باره اظهار داشت که آمریکا نباید ابوطالبی را قبول کند. وی گفت آمریکا حتی برای جلوگیری از ورود وی باید قوانین خود را تغییر دهد. از سوی رابرت منندز نماینده دموکرات‌ها و رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم گفتگویی با رویترز انجام داده که در آن نسبت به تصمیم دولت آمریکا در مورد اعطای ویزا به حمید ابوطالبی ابراز نگرانی می‌شود. حمید ابوطالبی که رسانه‌های داخل ایران مانند خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از او به عنوان گزینه نهایی دولت روحانی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نام می‌برند، پیش از این سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نظیر ایتالیا و استرالیا بوده است، مسئله ای که خود از آن به عنوان مدرکی برای دفاع در برابر این اتهامات استفاده می کند. اما ماجرای دست داشتن حمید ابوطالبی در گروگانگیری 444 روزه را نخستین بار خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرد و با اشاره به عکسی که در وبسایت تسخیر منتشر شده است، او را منتسب به دانشجویان پیرو خط امام دانست، گروهی که سال 1358 با هجوم به سفارت آمریکا در تهران دست به گروگانگیری زد. با این حال آقای ابوطالبی این اتهام را تکذیب می‌کند و می‌گوید که تنها مدتی پس از وقوع گروگانگیری همراه با نماینده پاپ به سفارتخانه آمریکا رفته و نقش مترجم را داشته است. او از واقعه گروگانگیری به عنوان رویدادی نام برده است که گرچه اقدامی غیر دیپلماتیک بود ولی آمریکا را در عرصه بین‌المللی به چالش کشید. وزارت خارجه ایران هنوز به این رخدادها واکنشی نشان نداده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارزشیابی اموال بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از این نماینده مجلس، بابک زنجانی به قوه قضاییه ضمانت داده که در اوایل سال 93 بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند و در غیر این صورت اموال او مصادره خواهد شد. بابک زنجانی بازرگان میلیاردر دیماه سال گذشته به علت عدم پرداخت بدهی خود به وزارت نفت بازداشت و راهی زندان شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که بابک زنجانی قول داده تا بدهیش را به وزارت نفت در اوایل سال 93 تسویه کند. این خبرگزاری که این گفتگو را روز چهارشنبه منتشر کرده، به نقل از این نماینده مجلس آورده که قوه قضاییه اموال بابک زنجانی را ارزشیابی کرده و در صورت عدم پرداخت بدهی در تاریخ تعیین شده اموال او مصادره خواهد شد. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که در دی ماه سال گذشته به علت بدهی به وزارت نفت و آنچه که رسانه‌های ایران از آن به عنوان فساد مالی نام بردند، دستگیر و روانه زندان شده است. با سخت‌تر شدن تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد، با هدف دور زدن تحریم‌ها، شرکت ملی نفت ایران بخشی از صادرات نفت را به بابک زنجانی واگذار کرد تا او با فروش این محصول پول حاصل از آن را به آن وزارتخانه بازگرداند. اما با روی کار آمدن دولت 11 دولت حسن روحانی، وزارت نفت اعلام کرد که این بازرگان میلیاردر بخشی از پول فروش نفت را که بالغ بر 2.4 میلیارد یورو عنوان شد به آن وزارتخانه باز نگردانده است. با شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی از یک سو و پیگیری موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس، دیوان محاسبات کشور پرونده او را به قوه قضاییه فرستاد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حالی از ارزشیابی اموال بابک زنجانی توسط قوه قضاییه خبر داده که پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، به دولت پیشنهاد داده بود که میتواند با تصرف اموال بابک زنجانی بدهی او را تسویه کند. این موضوع با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شد. جزئیات زیادی از پرونده مالی بابک زنجانی فاش نشده است و گفته شده که این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد. اما نخستین بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اوایل اسفند گذشته و در سفر به هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی فاش کرد که بخشی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری او در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به وی داده شد تا بدهی های ایران را پرداخت کند. به نوشته روزنامه حریت، چاپ ترکیه، ایران هیئتی را برای بررسی دارایی های بابک زنجانی به کشورهای ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاده است. به نوشته این روزنامه و به نقل از کارشناسان، دارایی های خارجی بابک زنجانی حدود 13.8 میلیارد دلار برآورد شده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما اگر مایل باشید درباره خبر، گزارش یا موضوعی با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
کودی چش بدخواهان 13 در تمامی پارک های ایران زمین جای سوزن انداختن نیست.
آقای خامنه ای، شما که اینقدر مغز اقتصاد هستید، چرا تو این 30 حداقل تو این دوره رهبری خودتون این طرها و این تئوری های اقتصادیتون رو ندادید به آقای احمد نژاد که الان کشور رو به این فلاکت نندازه؟ تا حالا کجا بودید؟
من میخواستم در مورد صحبت های رهبر مطلب رو ما کنم. ایشون میگن که ما در اقتصاد پیشرفت کردیم. بله، اقتصادی که خودروی تولید کرده که باعث مرگ ایرانی ها میشه. ما در علم پیشرفت کردیم. بله، دکتر مهندس هایی که اکثرشون نابلد هستن. ما در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم. بله، باعث منزوی شدن کشور ما شده. خداحافظشون.
احمدی نژاد طی 8 ریاستش که 4 اول فریبکارانه و 4 بعد قاسبانه، فقط یک حرف صحیح درست زد و اون هم این بود برادران قاچاقچی که منظورش همون سرداران سپاه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادگاهی در شهر نیویورک برای تأمین غرامتی که باید به خانواده قربانیان تروریسم پرداخت شود، حکم به مصادره ساختمان یک بنیاد ایرانی در این شهر داده. رسانه‌های ایران با ربط دادن این اقدام سیستم غذایی آمریکا به مسئله مذاکرات هسته‌ای، کوشیدند آن را در تناقض با روحیه همکاری در مذاکرات جلوه دهند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ساختمان 500 میلیون دلاری بنیاد علوی در شهر نیویورک ممکن است مصادره شود تا از عواید حاصل از فروش آن بخشی از غرامت 6 میلیارد دلاری قربانیان وقایع تروریستی از جمله واقعه 11 سپتامبر پرداخت شود. ماجرای بنیاد علوی ماجرایی پیچیده است که رخدادهای مختلف به پیچیده‌تر شدن آن کمک کرده است. یک روز مسئله غرامت دادن به خانواده قربانیان تروریسم و یک روز مسئله تحریم‌های ایران در مورد این بنیاد خبرساز می شود. این بنیاد یک سازمان غیر انتفاعی خصوصی در ایالات متحده است که 6 سال پیش از انقلاب ایران در سال 1973 توسط محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران با نام بنیاد پهلوی تأسیس شد. در سال 1981 به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد، ولی در سال 1992 نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا انجام داده در مورد این بنیاد میگوید:
این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته، فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم، با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری می‌کنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
حدود 5 سال پیش در سال 2009 پلیس فدرال آمریکا فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد. وی متهم بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته که ثابت می‌کند این بنیاد اجاره بهای ساختمان‌های متعلق به خود را از طریق شرکت آسا در اختیار بانک ملی ایران گذاشته است. این در حالی است که بانک ملی ایران به دلیل پشتیبانی مالی از برنامه اتمی ایران تحت تحریم است. شهریور ماه سال گذشته یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا بنیاد علوی را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجرم تشخیص داد و حکم به ضبط و فروش آن داد. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوریه بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. به گزارش نشریه نیویورک پست، کاترین فارست، قاضی دادگاه منهتن، در این زمینه گفته است خانواده قربانیان حملات تروریستی از جمله واقعه 11 سپتامبر می‌توانند برای دریافت سهم خود از مصادره این بنیاد در نوبت قرار گیرند. بنیاد علوی قصد دارد به این حکم دادگاه اعتراض کند.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جشنواره بین المللی فیلم فریبورگ که یکی از بزرگترین جشنواره های سالانه در سوئیس هست، امسال به بزرگداشت تاریخ سینمای ایران پرداخته و به این مناسبت ده‌ها فیلم ایرانی تاریخ سینما را به نمایش گذاشته و از چند فیلمساز ایرانی هم دعوت کرده تا در یک جلسه بحث و سخنرانی شرکت کنند. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد سینما از فریبورگ.
جشنواره بین‌المللی فیلم فریبورگ که یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین جشنواره‌های سوئیس محسوب میشه، امسال در 28مین دورش جشن بزرگی برای سینما ایران فراهم کرده با نمایش تعداد زیادی فیلم از تاریخ سینما ایران به انتخاب فیلمسازان ایرانی. مدیر جشنواره تیری جوبن که عاشق سینما ایرانه، از 15 فیلمساز ایرانی، از بهرام بیضایی تا شیرین نشاط، از محسن مخملباف تا اسکر فرهادی، خواسته که بهترین فیلم‌های ایرانی عمرشون رو انتخاب کنن و حاصل به عنوان برنامه‌ای در ستایش تاریخ سینما ایران آماده شده که در جشنواره ادینبورگ و احتمالاً جشنواره تورنتو در کانادا دنبال خواهد شد. مرگ از گرد، رگبار، خانه دوست کجاست، گاف، خانه سیاه است، دونده، گبه و جدایی نادر از سیمین از جمله 16 فیلمی هستند که در این بخش در جشنواره فریبورگ به نمایش در میان. یک جلسه بحث هم درباره سینما ایران فردا برپا میشه با حضور دو فیلمساز، شهرام مکری و مانیا اکبری، دو منتقد فیلم، بنده و احسان خوشبخت، نویسنده مجله فیلم و یک فیلمنامه نویس، زهره احمدپور سامانی که همکار فیلمنامه نویس فیلم گربه و ماهی بوده. چند فیلمساز ایرانی هم مهمون این برنامه هستند. فردا شب یک جشن بزرگ شرقی هم به افتخار سینما ایران برپا خواهد شد. اما این همه حضور سینما ایران در این جشنواره نیست. دو فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزن ساخته محمد رسولوف و گربه و ماهی ساخته شهرام مکری در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند. همینطور دو فیلم کوتاه دوئت ساخته نوید دانش و موقت ساخته بهزاد آزادی در بخش مسابقه بین‌المللی فیلم‌های کوتاه. چند فیلم ایرانی دیگه هم در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارن. در مجموع 126 فیلم کل جشنواره 25 فیلم اون ایرانی هستن که این رقم بسیار بالاییه. مجموعاً 46 کشور در این جشنواره شرکت دارن که از میون اونها 12 فیلم برای بخش مسابقه در نظر گرفته شده. جشنواره فریبورگ تا روز یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 14 فروردین به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم تکرار مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار از همکارم مینا بهرام است.
با سلام دوباره. سازمان ملل تایید کرد که تقاضانامه‌های تشکیلات فلسطینی را برای پیوستن به 13 معاهده و کنوانسیون بین‌المللی دریافت کرده است. رابرت سری نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه به خبرگزاری‌ها گفت که فلسطینی‌ها از جمله خواستار پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به روابط دیپلماتیک، حقوق کودکان، مبارزه با شکنجه و فساد مالی شدند. تشکیلات فلسطینی همچنین از دولت‌های سوئیس و هلند تقاضای عضویت در کنوانسیون‌های مربوط به مقررات جنگی را کرده است. فلسطینی‌ها در آبان ماه سال 2012 عنوان دولت ناظر در سازمان ملل را به دست آوردند که به آنها حق پیوستن به برخی کنوانسیون‌ها و نهادها را می‌دهد. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌گوید واشنگتن با اقدامات یکجانبه تشکیلات فلسطینی برای تأسیس کشور مستقل مخالف است. سامنتا پاور روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان گفت هیچ راهی به جز مذاکره با اسرائیل برای حل این مشکل وجود ندارد و افزود که اقدامات یکجانبه می‌تواند تأثیر بسیار مخربی بر روند صلح بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از احتمال معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائمی ایران در سازمان ملل ابراز نگرانی کرد و گفت که این امر مایه دردسر خواهد شد. ماری حرف افزود که نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت ایران منتقل کردند، اما درباره این که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر خواهد شد یا نه حرفی نزد. او تنها گفت از آنجایی که مقر سازمان ملل در نیویورک است، آمریکا قاعدتاً برای نمایندگان کشورها ویزا صادر می‌کند، اما استثناءهایی نیز وجود دارد. برخی از رسانه‌های ایران از حمید ابوطالبی به عنوان گزینه نهایی دولت حسن روحانی برای سمت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نام بردند. در پی آن گزارش‌های انتشار یافت که بر اساس آنها حمید ابوطالبی یکی از دانشجویان خط امام بوده که دیپلمات‌های آمریکایی را در تهران در 13 آبان سال 58 به گروگان گرفتند. آقای ابوطالبی این موضوع را تکذیب کرده، اما انتشار این گزارش‌ها سبب فشار برخی گروگان‌های سابق و نمایندگان کنگره به دولت اوباما برای جلوگیری از صدور ویزا برای آقای ابوطالبی شده است. هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز پنجشنبه بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. بنابر این گزارش ها این گزارش خبرگزاری فارس، این مذاکرات برای 3 روز برنامه‌ریزی شده و حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات 3 روزه در تدارک گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در روزهای 19 و 20 فروردین برگزار می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی سید حسین کاظمینی بروجردی روحانی زندانی در اوین شد. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که بنابر گزارش‌های این روحانی که دوره محکومیت 11 ساله اش را می‌گذراند به بیماری دیابت، آسم و پارکینسون مبتلا است و یک چشم او هم نابینا شده است و نیاز فوری به مداوات در خارج از زندان دارد، اما در طول 8 سالی که در زندان بوده تنها 3 بار به بیمارستان برده شده است. به گفته عفو بین‌الملل، حسین کاظمینی بروجردی به جرم تبلیغ برای جدایی دولت و دین زندانی شده و زیر فشار است تا توبه نامه بنویسد. و آندرس راسموسن دبیر کل سازمان ناتو میگوید روسیه در صورت دخالت بیشتر در اوکراین پس از الحاق کریمه اشتباهی تاریخی مرتکب می شود. آقای راسموسن در جمع وزیران خارجه ناتو در بروکسل همچنین از ادامه تجمع نیروهای روسیه در نزدیک مرزهای شرقی اوکراین به شدت ابراز نگرانی کرد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنم شرمنده تکرار مجله نماگر باشید از آرش حسنیا. اما پیش از اون من و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. یکی از مهمترین نگرانی‌های کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در سال پیش رو تغییرات نرخ تورم است. در نماگر این هفته جدیدترین گزارش‌های آماری مربوط به این شاخص را بررسی خواهیم کرد. اما پیش از اون با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در سالنامه‌های نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
حجت الله میرزایی، اقتصاددان، در سالنامه روزنامه شرق با نوشتن یادداشتی از تردیدهای دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد در سال جدید نوشته است. آقای میرزایی در این یادداشت اشاره کرده که با روی کار آمدن دولت 11 در سال گذشته، لبخند رضایت توأم با امید بر لبان بازارهای اقتصادی نقش بست. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به برخی از چالش‌های پیش روی دولت 11 در حوزه اقتصاد همچون رکود تورمی بی سابقه و کم نظیر، کسری بودجه بزرگ و فلج کننده، تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت بازار ارز و پروژه ناتمام مسکن مهر اشاره کرده است. او سطح دیگری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت 11 در ابتدای کار را مسائل نهادی دیرپای و ریشه‌دار در اقتصاد ایران معرفی کرده که به نوشته این اقتصاددان چشم‌انداز نگران کننده تری در مقابل دولت نوپای حسن روحانی قرار داده است. حجت الله میرزایی در ادامه تحلیل خود از دو راه حل نام برده که در سال جدید پیش پای دولت است. یکی از این رویکردها به نوشته آقای میرزایی اولویت دادن به حل و فصل مسائل جاری در پرتو راه حل‌های تکنوکراتیک و در بستری از دیوان سالاری کمتوان و پرمسئله است. این اقتصاددان رویکرد دوم را اولویت دادن به حل و فصل مسائل ریشه‌دار و نهادی برای هموار کردن بستر توسعه بلند مدت معرفی کرده که به نوشته او در پرتوان حل مسائل جاری اقتصاد کلان در بستری از مشارکت فراگیر و روشمند و سازمان یافته عمومی مقدور خواهد شد. حجت میرزایی انتخاب یکی از این دو مسیر را تردید بزرگ دولت نامیده و البته اشاره دارد که کفه انتخاب مسیر نخست سنگین تر از راه دیگر است. فرهاد نیلی، اقتصاددان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با نوشتن یادداشتی که در سالنامه هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده به انتخاب‌های سخت و مسیر صعب و العبور دولت در حوزه اقتصاد در سال جدید اشاره کرده است. به نوشته آقای نیلی، فرصت‌ها و امکانات پیش روی دولت تاکنون صرف کنترل میراث زیانبار دولت قبل و مدیریت اغتشاش‌هایی شده است که در 8 سال گذشته به عمد یا سهو در مسیر حرکت اقتصاد کلان کارگزار شده بود. این اقتصاددان در ادامه به تصمیم‌های بنیادینی اشاره می‌کند که به باور او دولت در سال پیش رو باید در اولویت کاری خود قرار دهد. به نوشته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از این اولویت‌ها اجماع سازی در درون و بیرون دولت در این مورد است که تقویت بنیادهای اقتصادی کشور و جبران فرصت‌های از دست رفته در چند سال گذشته مهمترین اولویت دولت و بلکه حاکمیت است. فرهاد نیلی تدوین بسته سیاستی خروج از رکود حاوی مؤلفه‌های سیاست خارجی و داخلی و سیاست‌های تجاری، مالی و صنعتی را از دیگر اولویت‌های دولت در سال جدید برمی‌شمارد. تنظیم دیپلماسی اقتصادی ایران برای تبدیل سیاست تنش‌زدایی خارجی به روابط اقتصادی تأمین کننده منافع اقتصادی ایران از دیگر اولویت‌های است که آقای نیلی از آنها به عنوان تصمیماتی بنیادین یاد می‌کند. و در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که دولت توان فکری و مدیریتی ایران را برای تدوین منشور اقتصادی اداره کشور و پیاده سازی آن به کار گیرد.
یک عدد، یک تحلیل.
تعطیلات نوروزی به سر نیامده، مرکز آمار ایران روایت خود از شاخص تورم در مناطق شهری ایران در اسفند ماه سال 92 را اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اسفند ماه سال 92 به 32.1% رسیده که نسبت به نرخ تورم در بهمن ماه پارسال کاهشی 1.6% داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال 92 نسبت به نرخ تورم ماه مشابه سال قبل از آن کمتر از 20% بود که از موفقیت نسبی در کنترل نرخ تورم خبر می‌دهد. با حساب و کتاب مرکز آمار ایران، شاخص تورم در سال 1392 در نهایت در عدد 32.1% آرام گرفت. بالاترین نرخ تورم در سال 92 بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران در مهر ماه رقم خورده که عدد تغییرات نرخ تورم به بیش از 36% رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران در پایان سال 92، شاخص بهای خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات همچنان با اختلافی فاحش از شاخص بهای کالاهای غیر خوراکی و خدمات حرکت می کرد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در پایان سال گذشته به رقم 44.4% رسید. حالان که شاخص بهای کالاهای غیر خوراکی و خدمات در همین دوره به کمی بیشتر از 27% رسیده است. کنترل نرخ تورم یکی از مهمترین مسائل دولت نوپای حسن روحانی است که عملاً از مرداد ماه پارسال کنترل دستگاه اجرایی را در دست گرفت. حال به نظر می‌رسد که آقای روحانی و مدیران اقتصادیش در کنترل نرخ تورم توفیق داشتند و آنگونه که او خود در پیام نوروزیش گفته، به دنبال ادامه راه آمده در 7 ماه گذشته و پیگیری آن در سال جاری هستند.
ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت.
اما رسیدن به این هدف برای دولت به این سادگی ها نیست. کنترل نرخ تورم مستلزم اجرای سیاست ها و پیگیری برنامه هایی است که رکود، یعنی دیگر چالش اقتصاد ایران را تعمیق می کند. با این حال حسن روحانی وعده داده که سال 93 سال رونق اقتصادی هم باشد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است. سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از مشکلات دولت در کنترل همزمان تورم و رونق بخشی به تولید سخن میگوید.
دسترسی به نرخ تورم 25% که هدف آقای طیب نیا و دولت روحانی هست برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود. منتها متغیرهای دیگری هست که میتواند مقابله با تورم رو دشوار بکنه، از جمله و مهمتر از همه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه هاست که به خصوص با افزایش حامل های انرژی این تردیدهایی رو به وجود میاره در مورد کاهش نرخ تورم در ایران. و همینطور مسئله دیگم این هست که ما از کسری بودجه 1393 یک مقداری ترس داریم و اگر این کسری زیاد باشه این هم میتونه بر نرخ تورم تأثیر بذاره.
آقای روحانی در گزارش تلویزیونی خود به مناسبت 100 روزگی کار دولت وعده کرده بود که نرخ تورم در پایان سال 92 به رقم 35% برسد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. برنامه‌ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه، یعنی از 43% ما خواهیم رفت انشاءالله تا تورم 25%. البته پایان امسال هم ما البته با اینکه ماهای پایانی سال کنترل تورم خیلی سخت‌تر میشه از ماهای اولیه، اما در این حال قول مسئولین ما این هست که تورم به 35% خواهد رسید تا پایان سال.
این وعده بر اساس روایت مرکز آمار ایران حتی یک ماه زودتر از پایان سال 92 در بهمن ماه محقق شد. اما روایت بانک مرکزی که معمولاً در موضوع تورم روایت غالب و مورد استناد کارشناسان اقتصادی است، تا بهمن ماه تحقق وعده رئیس دولت را تایید نمی کرد. در بهمن ماه سال 92 بانک مرکزی نرخ تورم را 36.7% اعلام کرده است. برای تحقق وعده رئیس جمهوری ایران این رقم در گزارش بانک مرکزی نیز باید برای اسفند ماه سال 92 1.7% دیگر کاهش یابد. امری که به نظر می‌رسد با توجه به گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در پایان سال 92 چندان دور از ذهن هم نخواهد بود. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما از طریق همین ایمیل هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.